ساعت 17 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بوئینگ خبر داد. معاون رئیس جمهوری ایران از تشکیل کمیته رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف خبر داد. و محمد باقر نوبخت از تک رقمی شدن نرخ سالانه تورم در ایران خبر داد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه از به امضا رسیدن یک تفاهم‌نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. این تفاهم‌نامه پس از چند دور دیدار طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید، مدل‌های 300 و 900 از سری بوئینگ 777 است که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف انجام خواهد شد. خبرگزاری مهر می‌نویسد این تفاهم‌نامه برای اجرای شدن نیاز به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا دارد. شرکت بوئینگ امضای این تفاهم‌نامه را تایید کرده و می‌گوید این تفاهم در پی تایید دولت آمریکا درباره اقدامات ایران بر مبنای برجام به دست آمده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر راه و ترابری ایران می‌نویسد که رقم این قرارداد حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده شده است. رفع ممنوعیت خرید هواپیما و قطعات یدکی آن برای ایران یکی از مواردی بود که تهران و گروه 5+1 در راستای برجام بر سر آن به نتیجه رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کمیته برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف را صادر کرده است. بنابر این گزارش دستور تشکیل این کمیته 3 نفره پس از آن صادر شد که دستگاه‌های اجرایی فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد خود را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردند. هفته گذشته آقای جهانگیری به اعضای هیئت دولت دستور داده بود این فهرست‌ها ظرف یک هفته به دفتر او ارسال شود. فوریت این موضوع پس از آن پررنگ شد که رسانه‌های عموماً اصولگرا اقدام به انتشار گزارش‌ها و تصاویری پیرامون میزان حقوق مدیران دولتی کردند که با عنوان حقوق‌های نجومی از آن یاد شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز سه‌شنبه در گزارشی به مجلس اعلام کرد تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است. آقای نوبخت در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه را 6.1% اعلام کرد که در سال گذشته 6.8% بود و افزود که نرخ تورم سالانه از 10.2 به 9.5% کاهش یافته است. تک رقمی کردن نرخ تورم یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی بود. با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری در سال 1392 را بیش از 32% اعلام کرده بود. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت رادیو فردا پی می‌گیریم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه 31 خرداد در بیانیه بی سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت از عیسی احمد قاسم، روحانی شیعه، به گفته او به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد. قاسم سلیمانی در بیانیه خود گفته است تجاوز به حریم شیخ عیسی احمد قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد. جان خاکزاد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، نظر او را درباره تهدید فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جویا شده است. حبیب حسینی فرد در آلمان:
خب به نظر نمیاد که این تهدید با دوستا جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. ما ظرف این 5 سال شاهد بودیم که علیرغم اینی که به هر صورت فشار و سرکوب در بحرین زیاده، ولی شیعیان به هر صورت به رغم برخی اقدامات جنبی منحرف نشدن از حرکت مسالمت آمیز. این اقدام یا این مواضع بی سابقه آقای سلیمانی که به نوعی پشت سر گذاشتن وزارت خارجه و تمام اون دستگاه‌هایی که مسئول در این مسائل، به نوعی تأییدی میتونه باشه برای ادعاهای کشورهای عربی منطقه در خلیج فارس و بیرون اون که همیشه ایران رو به اصطلاح بی‌ثبات سازی منطقه و تلاش برای براندازی محکوم کردند و شاید بشه تشبیهش کرد به اون اصطلاح اقدام حمله به سفارت عربستان یا اصطلاح کنسولگری عربستان در مشهد بعد از اعدام شیخ نمر. این موضع آقای سلیمانی هم میتونه یک تنش های از این دست رو در روزهای آینده یا هفته های آینده دامن بزنه اگر مهار نشه، اگر ایران تلاش نکنه که به نوعی به راه دیگه‌ای بره یا مقداری تعدیل بکنه مواضع رو. به هر صورت برای اولین بار یک همچین مواضعی اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خب خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به مواضع سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، شما با این همه فکر نمی کنید که این تهدید باعث شعله ور شدن یک بحران تازه در منطقه بشه، با توجه به اینکه ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین مستقره؟
درسته، در نظر بگیریم که خب ظرف این روزها، خب اصلا وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال با این در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین موازعی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. اینه که آیا در روزهای آتی سایر رهبران ایران هم در همین ساز خواهند دمید و بر ابعاد تنش و تشنج خواهند افسود، باید منتظر موند. ولی تا همین جاش هم همونطور که گفته شد، مواضع آقای سلیمانی مواضع بی سابقه ایه که خودش میتونه در ظرف ساعات یا روزهای آینده تنش رو بیشتر بکنه و باید دید که چجوری این دامنه این تنش قابل محدود سازی هستش.
آقای حسینی فرد، ما دیروز شاهد این بودیم که تغییراتی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده و آقای امیر عبداللهیانی که مسئولیت کشورهای عربی و آفریقایی رو به عنوان معاون وزیر امور خارجه بر عهده داشته، شغلشون تغییر پیدا کرده و مشاور وزیر خارجه شدن. این تغییرات در داخل و رقابت‌های جناحی رابطه‌ای با گفته‌های آقای قاسم سلیمانی نداره؟
بی ربط نیست. در نظر بگیریم که خب کلن ظرف این چند سالی که آقای روحانی سر کار بوده، همیشه صحبت سر این بوده که منطقه و مسائل منطقه ای عمدتاً در دست نیروی قدس یا سپاه هدایت میکنه. برخی از فرماندهان سپاه عنوان کردن که مسئله مقاومت در منطقه رو آقای خامنه ای به سپاه سپرده و این همیشه تنش و تشنجی بوده راجع به این مسائل که دائم آقای ظریف باید مهار میکرده برخی از اقدامات و مواضعی که غیر متعارفی که از طرف رهبران نظامی عنوان میشده. در این یک هفته اخیر خب بر کناری آقای عبداللهیان اصطلاح از معاونت عربی وزارت خارجه که به داشتن مواضعی نزدیک به سپاه و ارتباط با سپاه هم معروف بوده، این هم میتونه عاملی بوده باشه که سپاه بیش از پیش وارد میدانهای منطقه‌ای بشه و به خصوص از امروز از زبان آقای سلیمانی وضعیتی مضاعف‌تر موضع بگیره در مسائل منطقه‌ای تا به اصطلاح کشتی دیپلماسی دولت رو بیش از پیش فلج بکنه و از این جهت هم به اصطلاح به این نبرد داخلی که شما بهش اشاره کردین دامن بزنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در آلمان در گفتگویی با ژان خاکزاد از رادیو فردا. اما حقوق‌های بالای مدیران ارشد در جمهوری اسلامی همچنان موضوع داغ روز در ایران است. انتشار فیش حقوقی مدیران بانک تجارت آخرین نمونه از حقوق مدیران ارشد در تهران است که بحث‌های فراوانی را برانگیخته. به گزارشی گوش می‌کنیم از جواد کورشی.
انتشار فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بانک تجارت به بحث و جدل بر سر حقوق‌های بالا در جمهوری اسلامی بار دیگر دامن زده است. آنچنان که خبرگزاری فارس می‌نویسد، روابط عمومی بانک تجارت در اطلاعیه‌ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این بانک واکنش نشان داده و اعلام کرده است که فیش حقوق مدیر عامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت 21 ماه 710 میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است. همچنین برابر اسنادی که فارس منتشر کرده، مدیر عامل بانک در سال 93 1 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض الحسنه‌ای با کارمزد 1% از بانک تجارت دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه او بوده است. جواد کریمی قدوسی نماینده تندروی مشهد در مجلس که از هواداران دولت احمدی نژاد بود در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید دولت حسن روحانی باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند. خبرگزاری تسنیم هم در مصاحبه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات از او درباره اقدام این دیوان برای برخورد با حقوق‌های به نوشته تسنیم نامتعارف و نجومی میپرسد که دادستان دیوان محاسبات این مسئله را موضوعی تازه نمی‌داند و میگوید که این دیوان سالهاست با این پدیده روبروست. روز یکشنبه هم وزیر بهداشت در مجلس از جمله به حقوق استادان و پزشکان اشاره کرد و گفت حقوق استادان و اعضای هیئت‌های علمی کاملاً متعارف است.
در دانشگاه تهران که سمبل خدمات علمی کشور 337 نفر که میشه بالای 60% پرداختی زیر 5 میلیون تومان هست برای غیر تمام وقتی ها، بین 5 تا 10 میلیون نزدیک به 28%، بین 60 تا 70 میلیون 2% هست، 50 تا 60 میلیون 1%، 41% 0 تا 10 میلیون هست، مجموعاً حدود 61% زیر 10 میلیون تومان دارن میگیرن، 19.5% بین 10 تا 20 هست. اینم پزشکای عمومی است آقای محترم، خانمای گرامی. پزشک عمومی 3,115,000 تومان در دانشگاه تهران با اضافه کار با کارانه و میانگین حقوق 9,700,000 تومان میگیره.
سه‌شنبه گذشته هم در مجلس همزمان با گزارش وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی علی لاریجانی رئیس مجلس از پیگیری این مسئله توسط دیوان محاسبات خبر داد.
حالا هم همین که حساسیت در دولت وجود داره در پیگیری میشه کار خوبی است. دیوان محاسبات هم پیگیری خواهد کرد. الان بحث اینه که اگر مواردی در سیستم دولتی نظام حقوقی رو داره به هم میزنه، همین نکته که خودتون میگید تفاوت‌ها نباید طوری باشه که غیر قابل قبول باشه، یعنی در یه حدی تفاوت‌ها بر اساس کارآمدی درست است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران درباره درگیری‌ها بر سر حقوق‌های بالا به رادیو فردا میگوید این دعواها دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است که بی ارتباط هم با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست.
ببینید دولت روحانی هرچی باشه دولت پاک دستیه، برخلاف آن که احمدی نژاد مدعی بود دولت پاک دستیه، دولت روحانی دولت پاک دستیه، انحراف اقتصادی نداره، حتی نه اینکه در زیر مجموعه خودش نداره، کنترلی که کرده و مانع از تشکیل پرونده‌های این پرونده 3000 میلیاردی یا بابکسنجانی و امثال اینا بشه، خب ادعی این صرافت افتادن جامعه‌ای که در حالت اقتصادی نابسامانی و حقوق پایین داره و بیشترین تعداد حقوق بگیرا کارگر رانی هستن که اوشون عمدتاً زیر 1 میلیون است. وقتی که اعداد 240 میلیون رو میبینن خب طبیعتاً واکنش نشون میدن. به همین اعتبار سال انتخابات هم نزدیکه، ما داریم وارد فضای انتخاباتی میشیم. از حالا یک جبهه‌ای رو باز کردن که در جامعه این پذیرش رو دارد و مردم مشتاقن که بدونن آیا به اصطلاح لفت لیف هم در این دولت ادامه داشته و داره. این حقوقا به باور من آدرس غلط دادن هایی است که داره علیه این دولت صورت میگیره و متاسفانه دولت آقای روحانی یک تیم رسانه‌ای قوی نداره. با یک جمله ساده میشه این مسئله رو حل کرد. مثلا میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آن چه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
هواداران دولت جنجال‌های به راه افتاده در برای حقوق‌ها را ابزاری برای حمله به دولت ارزیابی می‌کنند. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت نام می‌برد و می‌گوید تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت 11 نیست، بلکه در دولت‌های 9 و 10 پدیده اختلاس به قدری رواج پیدا کرد که قبح آن از بین رفت. غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران هم به خبرگزاری ایلنا میگوید عمده اینها میراث قبلی هاست. به گفته آقای کرباسچی در دولت قبل هم راجع به حقوق‌های غیر طبیعی برخی افراد مطالبی منتشر میشد، اما کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت میکردند دلواپس این مسائل نبودند.
ادامه واکنش ها به حقوق های بالای برخی از مدیران ارشد در جمهوری اسلامی در گزارشی از جواد کوروشی. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.